میدمه، سال هاست که باهاش آشنام. اصلا مگه کسی هم هست که اونو نشناسه؟
یاد حرف پدرم افتادم که می گفت مدت هاست دیگر مادر را نمی شناسه. اما تعجبم بیشتر از ادعای دختری بود که می گفت سال هاست با مادر آشناست، اما من نمی شناختمش. گفتم چطوری باهاش آشنا شدی؟ با تعجب از اینکه جواب سؤال به این سادگی را نمی دانستم، دوباره رویش را به سوی من برگرداند و جواب داد:
معلومه دیگه، از طریق فیلم هاش. همه شونو دیدم. دیدن که نه، بلعیدم هر کدومو چند بار. بعضی از دیالوگاشم حفظم. البته بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیدم.
کنجکاوی و حساسیتم هر لحظه بیشتر می شد. دلم می خواست بفهمم اینها چرا اینقدر عاشق مادرند. فکر می کنی کافیه؟
اینکه بعضی از فیلماشو فقط یه بار دیده باشی؟ خب گفتم که به خود فیلم بستگی داره.
با شتاب زدگی جمله‌اش را قطع کردم. نه، فیلماشو نمیگم. منظورم به اون نوع آشناییه که فقط از طریق فیلم هاست. فکر میکنی همین یه وسیله برای شناخت دقیقه یه فرد کافیه؟
چرا نباشه؟ تازه فقط فیلم ها که نبوده. من تمام مصاحبه هاشو خوندم و جمع کردم. اگه بخوای حاضرم به تو هم نشون بدم. حتی یه بارم خودم باهاش صحبت کردم، خصوصی خصوصی. فقط من خودش بودیم. باورت نمیشه نه؟
بدون اینکه منتظر جواب من بشود، سر رسیدش را از توی کیفش درآورد.
میدونم که باورت نمیشه، یعنی هیچ کس باورش نمیشه. همه اولش مثل تو تعجب میکنن، اما وقتی امضاشو میبینن از شدت هیجان پس میافتن.
صفحه اول سر رسیدش را جلوی چشمانم گرفت تا امضای مادرم را ببینم. امضای خانم مستانه مظفری، هنرپیشه مطرح و مشهور سینما. غرور و افتخار از داشتن چنین امضایی از وجودش میبارید، انگار مالک بزرگترین گنج جهان شده بود، گنجی که به مادر من تعلق داشت اما برای من هیچ ارزشی نداشت. فقط سایه‌اش مثل یک بختک مزاحم روی سرم بود و همه جا مرا دنبال میکرد. هیچگاه هم به من اجازه نداده بود که خودم باشم. مریم عطوفت. همیشه دختر خانم مستانه مظفری بودم که باید از داشتن چنین مادری به خودش میبالید، اما خودش نمیدانست چرا. آن دختر هم مثل بچه ای شیشه ای سرش را گرم میکند و فکر میکند الماس است. به آن امضا میبالید و وقتی هم که سکوت و تعجب مرا از این همه اشتیاق دید، فکر کرد توانسته است مرا غافل گیر کند.
دیدی گفتم باور نمی کنی؟ این که چیزی نیست. یه خبر دیگه هم دارم که مطمئنم از شنیدنش بیشتر غافل گیر میشی. دیروز که با مستانه مظفری صحبت کردم، تونستم شماره تلفنش رو بگیرم.
از حفظ شماره ای را گفت که هیچ شباهتی به شماره تلفن ما نداشت. شماره تلفن دفتر فیلم سازیشان بود، جایی که معمولاً کسی نمیتوانست آنجا پیدایش کند.
میبینی؟ همون وقت حفظش کردم. میخوای بگم تو هم بنویسی؟ اصلا میخوای تو هم با اون آشنا کنم؟
با سکوت بیخیالانه ای سرم را تکان دادم. معلوم بود که خیلی تعجب کرده است.
نه؟ یعنی تو واقعا دلت نمیخواد با اون آشنا بشی؟ تو دیگه چه جونوری هستی دختر؟
کاش میدونست که چقدر دلم میخواهد با او بیشتر آشنا شوم، بیشتر به افکار و دغدغه هایش پی ببرم و یا آنها را درک کنم. دلم میخواست میتوانستم با او از مشکلاتمان، گریه ها و رنج های من صحبت کنم، اما نتوانستم. دلم نمی آمد او را ناامید کنم یا این بت خیالی را که در ذهنش ساخته بشکنم. پس گذاشتم تا همچنان با این معشوق فرضیش سرگرم باشم. صدای کارگردان مرا از افکارم جدا کرد. بلنگوی دستیش را جلوی دهان برد و گفت:
بسیار خوب، فوراً آماده بشید تا پلان رسیدن نسرین و شکوفه رو هم بگیریم. این آخریشه دیگه، تماشاگران هم ساکت باشن، چون این پلان خیلی حساسه. بهتره که توی همون برداشت اول تکلیفش روشن بشه. مستانه تو هم آماده باش، این صحنه به حس بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه دیالوگات رو نگاه کن.
دختری که کنار من بود با هیجان به صحنه ای خیره شد که قرار بود فیلم برداری شود. دخترک 4-5 ساله ای را که بازیگر نقش شکوفه بود به درون خانه فرستادند. مادر هم جلوی در ایستاد. با صدای کارگردان فیلم برداری شروع شد.
همه سر جاهای خودشون، آماده، نور، صدا، دوربین، حرکت.
مادر با مشت به در کوبید. چند لحظه بعد صدای شکوفه آمد که میپرسید:
کیه؟
مادر با لحنی که سعی میکرد بغض‌آلود باشد جیغ زد:
باز کن عزیزم، باز کن، منم مادرت.
در باز شد و شکوفه خودش را بیرون انداخت. در بغل مادر که دستانش را باز کرده بود تا او را در آغوش کشد جا گرفت. در آغوش مادر من، مادری که مدت هاست عطر آغوشش را فراموش کرده ام. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم. مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه‌ای به او پیدا کرده است. علاقه‌ای که در من وجود نداشت، اما دلم آن را طلب می‌کرد.
توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه. که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نماز سکوی پرواز، در بیان استاد محمد شجاعی.
این جلسه درباره نماز میخوام این مقدار صحبت بکنیم. قبل هم درباره نماز سخن گفتیم و گفتیم که مهمترین وسیله‌ای که خداوند برای حرکت به سمت خودش برای ما قرار داده نماز هست و نماز احتیاج به مهارت داره در استفاده ازش، چون فرمود معراج المؤمن و قربان کل مؤمن. نماز بالا برنده مؤمن هست، معراج مؤمن هست، نماز نزدیک کننده مؤمن هست. یعنی اگر کسی به حقیقت نماز برسه حتما با نمازش تقرب پیدا میکنه و تشبه پیدا میکنه و نمازش تمام بدی ها رو از او دفع میکنه، تنها عن الفحشاء و المنکر هست و او رو نزدیک میکنه. مشکل ما این هستش که به دلیل ضعف معرفتی که داریم از نماز خوب نمیتونیم استفاده بکنیم و ناشی هستیم در استفاده از نماز، که قبلا در این باره مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. نکته دیگری که سخن گفتیم ضرورت آفت شناسی هستش، که گفتیم حضرت فرمود چه بسا شخص 50 سال 60 سال نماز بخونه یک رکعتش هم قبول نشه. علت این هم این هست که شخص با آفت نماز میخونه، یا این آفت ها در عقاید و اخلاقیات اوست یا در خود نماز اوست. امشب میخوام یه مقدار درباره جنبه های منفی و بعضی از آفت هایی که باید ما در ارتباط با نمازمون از اونها پرهیز بکنیم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم، که چیزهایی که شایسته نیست ما در نمازمون از اونها غفلت بکنیم و شایسته نیست که در نماز ما راه پیدا بکنن رو هم بیشتر بشناسیم. برای همین تعدادی از فرمایشات معصومین رو براتون انتخاب کردیم که در همین رابطه خدمتتون عرض میکنیم. فوق العاده اینها مهم هست، هم خواهران عزیز هم برادران عزیز دقت بکنن که اینها رو خوب یاد بگیرن و تا یه موقعی خدای نکرده بعد 10 سال 15 سال 20 سال یه عمر نفهمن که خب اشتباه رفتن مسیر رو و ای کاش مثلا 20 سال پیش این کارا رو نمی کردن. بنابراین خیلی با دقت عزیزان توجه کنن، برای اینکه انشاءالله خداوند تبارک و تعالی هم به من توفیق بده که اون چه که شایسته است تقدیم عزیزان بکنم، هم به شما توفیق بده که شما اون طور که شایسته است. چیزهایی که در نماز نباید نمازگزار بذاره به سراغش بیاد، شایسته نمازگزار نیست، رو یه تعدادیش رو من میخونم که ما باید از اینها پرهیز بکنیم. اولی روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماد که لا یقومن احدکم فی الصلاة متکاسلا ولا ناعسا ولا یفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربه و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه. میفرماد که هیچ یک از شما نباید در نمازتون متکاسل و ناعس باشید، یعنی سست، کسل و خوابالوده. هیچ وقت در حالت کسالت و خوابالودگی به نماز نایستید و نباید تو این حالت نماز بخونید. باید موقع نماز انسان با نشاط باشه و سر حال نماز بخونه. برای همین هم نباید یه کاری بکنه خودش که خدای نکرده در نماز دچار این حالت بشه، که بخواد دچار خوابالودگی باشه یا دچار کسالت باشه و از این باید پرهیز بکنم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
مثلا شما فرض بفرمایید که اصل اول وقت نماز خوندن، نماز اول وقت که مهم هستش، اما یه موقعی هستش که شما استثناءاً پیش میاد که اگر نمازتو اول وقت بخوای بخونی، مثلا از سر راه اومدی، از یه ترافیک سنگین رسیدی، از یه کار خیلی خسته کننده میخوای بری به سراغ نماز، خوب است که انسان یه کاری بکنه که اون خستگی باهاش سر نماز نیاد. مثلا شما مراقبت بکنید، در نماز شب هم همینطور بود. مرحوم امام زلیقا یادتون باشه عرض کردم تو نماز شب بعضیا به خصوص کسی که ناشیان و مبتدی هستن، مثلا 11 رکعت نماز بخونه، ساعتو میذاره به زور از خواب بلند میشه، بعد وضو میگیره میخواد بیاد 11 رکعت بخونه و بعد میخواد بیاد همه مستحباتش هم رعایت بکنه، بعد کم میاره، مثلا میره به رکعت 6م 7م 8م که رسید یواش یواش خواب آلوده میشه. مرحوم امام زلیقا میفهمون که بین نمازها شما میوه بخورید، یه چیزی بخورید. بالاخره آدم خوشیار کسی هستش که وقتی قراره با خدا حرف بزنه یه کاری نمیکنه بی ادبانه حرف بزنه. اگه شما با یه نفر داری صحبت میکنی یواش یواش خوابت میگیره، هیچ وقت تو این حالت ادامه نمیدی به حرف زدن، چون بعد دیگه به اصطلاح اون داره حرف بزنه شما بگیرید بخوابید. بالاخره شما پامیشید چیکار میکنید برای اینکه یه موقع بی ادبی تلقی نشه؟ میرید آبی به صورتتون میزنید، یه جور تغییر حالت میدید که یه موقعی نسبت به محضر این شخص بی ادبی نشه. بین نمازها انسان باید حواسش باشه که به نشاطش اهمیت بده، یعنی حتی اگه 4 رکعت نماز عصر ظهر رو خوند، دید حوصله نماز عصر رو نداره، بهتر نماز عصر رو نخونه. دید میخوان سفره بندازن، دید میخواد تلویزیون روشنه، دید مهمون میخواد بیاد، دید یه کاری میخواد پیش بیاد که بالاخره هست، از این کارا هول نشه بگه که خب حالا من این 4 رکعت هم زود بخونم تموم بشه. رهاش بکنید 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد. اینها یه موقع بگید خسته هستی برای نمازت، حتما شروع نکن یه دفعه زود به نماز وقتی خسته هستی. یه برو یه دوش بگیر، یه آبی به صورتت بزن، میوهی بخور، چایی بخور، یه نوشیدنی انسان بخوره که به نشاط برسه. و به خصوص مثلا نوشیدنی های مثل چای، حالا فرق میکنه انواع چای، چاهای مختلف، یا چای قرمز یا چای سیاه یا چای های دیگه، چای سبز، چای بالاخره چای بخور که خستگیش در بره، یا یه نوشیدنی از خوان خدمت و میوه، چیزی که مثل پرتقال، چیزی که مثلا برای انسان نشاط میاره و از اونها استفاده بکنه. بعد که یه ذره همچین نشاط گرفتش، مشغول چی بشه؟ مشغول نماز بشه. وقت از تمرکزی که در اذان و اقامه میگیره کمک بگیره تا یواش یواش برای خود نماز تمرکزش بیشتر باشه. زود وارد نماز نشه، زود از تکبیرت الاحرام نگه، بلکه سعی کنه که تمرکزش رو در اذان به دست بیاره کامل، در اقامه تکمیل تر بکنه و بعد نماز رو با بعد از اذان و اقامه شروع بکنه که به هر حال بتونه از این کار عظیم پیروز و سربلند بیرون بیاد، چون همه پیروزی های انسان به نمازش مربوطه، همه شکستاش هم از نمازش میخوره. اگه خراب بکنه نمازو، نماز چیزی هستش اگه درست انجام بشه منشأ همه پیروزی ها و موفقیت هاست، اگه درست انجام نشه دریچه شکست هاست. یادتون باشه برای همین کیفی، اصلا اساسا قیمت یه آدم، شخصیت یه نفر به کیفیت نمازش مربوط هستش. از کیفیت نماز یه نفر میشه فهمید چقدر شخصیتی داره، و هر چی گیر آدم میاد از نماز گیرش میاد. توجه فرمودید؟ هر چی هم ضربه میخوره از بد ارتباط برقرار کردن با نماز هستش. برای همین به نماز خیلی انسان باید اهمیت بده. خب حالا شما نماز ظهرتون رو خوندید، دیدید که دیگه الان حوصله نماز عصر رو نداری، اذیت میشی، تحمیل نکن. لا تکرهوا الی انفسکم العباده، عبادت رو به نفستون تحمیل نکنید. نهار هست، برو قشنگ نهارتو بخور، یه استراحتی بکن، عصر باشه نماز مستحب هم هست، شما نماز رو 5 وعده بخونید، عصر بخونید، مغرب رو خوندی، اگه جماعت هست که جماعت انسان باید بخونه، اولویت با جماعت حتما، و اگر عمدن جماعت نخونه، هر پیغمبر میفرماید مسلمان نیست، یهودی و مسیحی هستش. اگه کسی بتونه جماعت بره، در مسجد شرکت بکنه و تعمدن شرکت نکنه. ولی به هر حال به دلایلی ممکن است به مسجد دسترسی نداشته باشید یا تو خونه گرفتاریایی داشته باشید که جماعت نتونید برید. اگر در منزل خوندی می‌بینی که نماز ظهر رو مثلا خوندی به هر حال اول وقت، اما دیگه نماز عصر رو اینجوری نکن. نهار انداخت، سفره انداختن، یعنی بوی غذا اذیتت می‌کنه، تمرکز تو می‌گیره، تلویزیون روشن، مهمون هست، شلوغه. هی نگم اینو تموم کنم زودتر. اعصاب خودت هم خرد نکن، خلق خودت و دیگران رو هم تنگ نکن. رها کن. قشنگ برو پذیرایی مهمان تو بکن، نهار تو بخور، غذا تو بخور، شام تو بخور شب. بعد نماز عشا رو مثلا ساعت 2-3 ساعت بعد عشا بخون. 2-3 ساعت بعد نماز عصر بخونید. اینجوری بهتره. مهمونا میرن، خستگی در میده، یه خوابی میکنی، یه چایی با میشی میخوری. بعد با سر حوصله میری وضو میگیری، میای یه نماز با حضور قلب تو آرامش و راحتی این کارو میکنی. پس این یکی از چیزایی هست که باید ازش پرهیز کنیم. بعد از چیزایی که حضرت علی میفرماید که انجام نده، ولا یفکرن فی نفسه، هی تو درون خودش فکرای مختلف نکنه. این کار سختی هم هستش، تمرین میخواد. یعنی انسان باید هی تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه که تو نماز فکر نیفته، تو فکر نره، حضورش رو ذهنش جای دیگه نره، نپره ذهنش جای دیگه. درسی گذشته عرض کردم هر چقدر معرفت انسان به خداوند این که در مقابل چه کسی ایستاده بیشتر میشه، نماز با حضور قلب خوندن براش راحت تر هستش. اینطوری هست. شما با یه نفر داری خصوصی حرف میزنی، هیچ وقت حواست تو حرف زدن پرت نمیشه، کسی داره باهات حرف میزنه، چون میبینیش، احساسش میکنی. هر چقدر انسان معرفتش به خداوند بیشتر بشه، خدا رو بیشتر میبینه و بیشتر حضورش رو احساس میکنه. و وقتی که این بیشتر میشه، حضور قلبم بیشتر میشه. اونایی که سر نماز حواسشون پرت میشه، با حضور قلب نماز نمیخونن، اینها کم معرفت هستن. مشکلشون از ضعف معرفت هست. باید معرفتشون رو بالا ببرن تا بتونن این در محضر بودن رو خوب ادراک بکنن. به هر قیمت یه آدم به نمازش مربوط هستش. خب ولا یفکرن فی نفسه، تو درون خودش هی فکر نکنه و از این از فکر بیرون بیاد. به هر حال فانه بین یدی ربه، او بین در مقابل خداوند، در پیشگاه خداوند عز و بین یدی ربه عز و جل، در برابر پروردگار عز و جل، پروردگار خودش ایستاده. بعد حضرت میفرماید و انما، انما یعنی فقط، و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه، فقط اون چیزی از نماز برای شما ثبت میشه و نوشته میشه و گیرتون میاد که حضور قلب درش داشتید و با دلتون توجه به اون داشتید. و الا ممکن از شما نماز بخونید از اول تا آخر 8 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت و چیزی گیرتون نیاد. این گیرتون نیاد به دو معنا هستش، یکی که ثواب بهتون نمیدن، یکی که اون اثری که باید داشته باشه نداره. نماز چقدر بالا برنده هست، چقدر تنها عن الفحشاء و المنکر هست، چقدر مقرب دهنده هست، به میزان که بهش توجه بکنید. توجه کردید؟ به میزانی که بهش توجه بکنید.
دنیا چقدر نورانیه میشه، یلدا عجب حال خوشی داره، حافظ برامون فال میگیره، برف قشنگی داره میباره، شکل انارا مثل یه قلبه، قلبی که داره میتپه با تو، رخت عروسی تو تن شهره، خیلی قشنگ حال فصل نو. یلدا پر از خوابای پاییزه، یلدا پر از فکر زمستونه، حال و هوای خونمون خوبه، انگار که شب لالایی میخونه. یلدا پر از خوابای پاییزه، یلدا پر از فکر زمستونه. حال و هوای خونمون خوبه، انگار که شب لالایی میخونه. از جانماز ترمه مادر عطر دعا و شعر میریزه، یلدا رو با هم جشن میگیریم، امسالمون از مهر لبریزه. عکسی که جا مونده روی دیوار، امشب با همون داره میخنده، آروم صداش میپیچه تو گوشم، میخنده و چشماشو میبنده. یلدا پر از خوابای پاییزه، یلدا پر از فکر زمستونه. حال و هوای خونمون خوبه، انگار که شب لالایی میخونه. هوای خونمون خوبه، انگار که شب لالایی میخونه.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباته، حتی تو گل و ماته.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی.